أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء أقيما إنه عليم قدير. فما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوهي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. در پایان سوره مبارکه شورا که در مکه نازل شد، توحید خالقی و ربوبی رو بازگو می فرماین و مسئله وحی و نبوت را که محور اصلی این سوره بود اون رو تشریح می کنن. در جریان ظلم به نفس اگر کسی گناهی کرده است، حق اللهی حق الناسی را از بین برد، این اون نفس نازل و نفس میانی میشه ظالم، اون نفس ملکوتی به مرحله اعلا میشه مظلوم، و اگر حق الناسی را از بین برده است دیگری که خارج از حیطه اوست میشه مظلوم. خود نفس متوسط یا نفس نازل ظالمند، دیگه مظلوم نیستن. در جریان ملک فرمود تدبیر جهان بر اساس اراده خدایی است که این دو اسم از اسماء حسنا زامل اجرای اونهاست، یکی علیم بودن که چه چیزی مصلحت است و چه چیزی مصلحت نیست، و یکی قدرت بر اجرا. در جریان فرزندم فرمود اینا هبت الله هست. این که در سوره مبارکه مریم وجود مبارکه زکریا به ذات اقدس اله عرض بکند که اینی خفت المواری من ورائی بکانت امرأتی آغرن فحبلی من لدن که ولی یرثونی و یرثو من آل یعقوب، یعنی آیه 5 و 6 سوره مبارکه مریم از همین جهت است که فرزند هبت الله است. فرمود یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور، گاهی ذکور عطا میکند گاهی اناث عطا میکند. تقدیم و تأخیر اینها هیچ وجهی ندارد، البته برای رعایت فاصله های این آیات که پایان اینها راست مثل مالکم من نکیر یا فإن الانسان کفور یا انه علیم قدیر، اینجا مثلا لمن یشاء الذکور رعایت فواصل، این هم یه نکته ادبی است. ولیکن تقدیم اناث بر ذکور که جناب زمخشری به زحمت افتادن، این وجهی ندارد. این طور نیست که حالا اناث کم ارزش باشد ذکور ارزش بیشتری داشته باشد تا کسی اشغال بکند که چرا خدا فرمود یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور، این طور نیست. خب هبه الهی در این مراحل ظهور می کند که چند قسم است، یا به بعض یا فرزند پسر می دهد یا فرزند دختر می دهد یا هم پسر می دهد هم دختر، و بعضی ها را برابر مصلحت خود فرزند عطا نمی کند، انه علیم قدیر. این ها مربوط به هبه است و مربوط مسائل خانوادگی، مسائل اجتماعی و مانند آن. اونگاه به اصل مطلبی که سوره مبارکه شورا با همون آغاز شده است، از باب رد العجز الی الصدر بحث میکنن. اول سوره این بود که حامیم این سینقاب کذالک یوحی الیکه و الالذین من قبلک الله العزیز الحکیم. بعد فقول له ما فی السماوات و ما فی الارض، اون له ما فی السماوات و ما فی الارض که بعد از جریان وحی بود در اینجا قبل از جریان وحی ذکر شد، و اونجا که جریان وحی قبل بود اینجا بعد ذکر فرمود که پایان سوره به صدر سوره برگردد. فرمود و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا. جناب زمخشری در کشاف هم فکرانشون اون جریان وحی فعل را هم در کنار وحی کلام و قول ذکر کردن. البته اینها جامعشون وحی الهی است، لکن وحی علم غیر از وحی فعل است. وحی فعل آن است که خدای سبحان در قلب کسی القا میکند فلون کار را، فلون تصمیم را، فلون عزم را، فلون اراده را انجام بده. مثل که به مادر موسی سلام الله علیه ما وحی فعل بود نه وحی علمی و کلامی. و اوحینا الی ام موسی ان اقذفیه فی الیم. این تصمیم گیری را ذات اقدس اله در قلب مادر موسی علیه السلام القا کرده است. یا اوها ربک لن نهل عن اتخذی من الجبال. این کار را، این هندسه را در قلب او القا کرده است، این روش را. اما کلام که بحث فعلیان است، این یه وحی خاص است. این در این زمینه نمیشه اون بحثای فعل را با بحثای کلام و قول کنار هم ذکر کرد. جامع اونها و اوحینا الیهم فعل الخیرات. گاهی انسان یه تصمیم خوبی میگیرد، باید بداند این هبه خداست، از طرف دیگری آمده، این طور نیست که خودش تصمیم گرفته باشد. بالاخره این تصمیم، این عزم، این اراده یه منشأ خارج میتربد. فرمود و اوحینا الیهم فعل الخیرات. ما بر انبیاء علیه السلام تصمیم های خوب را از راه وحی در قلب اونها تو بخش عقل عملی القا میکنیم. اما اینجا سخن از وحی نبوی است که احکام الهی، حکم الهی و علوم الهی را القا میکند. فرمود هیچ بشری نمیتواند کلام الهی را دریافت کند مگر از این سراح. این نفی به عجز بشر میگردد، نه به قدرت ذات اقدس اله. نفرمود و ما کان لله ان یکلم بشرا الا کذا، بلکه فرمود و ما کان لبشر ان یکلمه الله. هیچ بشری نمیتواند کلام الهی را دریافت کند مگر از این سراح. پس قدرت الهی می تواند انها و اقسام دیگری داشته باشد که ما گاهی بعضی رو می دونیم گاهی رو نمی دونیم. اما بشر بیش از این صراح ندارد که با خدای سبحان تماس بگیرد. مطلب بعدی آن است که اون کاری که از خدا صادر یا ظاهر می شود اون دو قسم است. یا اولین کار است، مثل اول ما خلق الله نور نبی ناس که ائمه فرمودن، یا نور جدی که امام صادق سلام الله علیه فرمود. این صادر اول یا ظاهر اول است، اینجا دیگه واسطه‌ای در کار نیست. اگر اون شیئی که صادر یا ظاهر از ذات اقدس اله بود اول ما صدر یا اول ما ظهر نبود، حتما واسطه در کار است. منتها گیرنده سه حال دارد: گاهی واسطه را وحدها می‌بیند، گاهی بدون واسطه میبیند، گاهی جمع بین واسطه و ذل واسطه است. وحیی که برای انبیا میآید به وسیله فرشته مثل جبرئیل سلام الله علیه، یا دستورهای دیگری یا عزرائیل سلام الله علیه برای قبض روح میآید، در همه مراحل کاری که اولین و آغازین کار خدای سبحان نیست، حتما واسطه در کار هست. منتها این شخص یا جامع است، هم واسطه و ذل واسطه را میبیند، یا فانی در ذل واسطه است فقط او را میبیند، یا اون قدرت را ندارد که جامع باشد یا به فنا رسیده باشد، فقط واسطه را میبیند. علی ای حال کاری که مربوط به نقطه آغازی نیست حتما واسطه است. این فرشته ها و اینا مجاری امر واسطه هستند. اون بیننده سهالت دارد. مطلب بعدی آن است که وحیه که پیامبر میده کار خدا تکوین است. اونچه را که پیامبر دست رو تلقی میکند شریعت است. ما یک وحی ارادت و تشریع داریم، یک اراده تشریعیه. این اراده تشریعیه توفیق اصول مطرح است، ارادت و تشریع تو کلام مطرح است. اگر متعلق اراده فعل خدا بود میشه این کار اراده تکوینی. خدا اراده کرده آسمان خلق کند، اراده کرده زمین خلق کند، اراده کرده قانون گذاری کند، اراده کرده است شریعت جعل کند، که متعلق اراده فعل خداست. ارادت و تشریع است. این ارادت و تشریع یعنی اراده کرده قانون گذاری کند، دین تنظیم کند و مانندان. این تکوین است و فعل خداست. اما اگر متعلق اراده فعل مکلف باشد که توفیق حصول مطرح است، خدا اراده کرده شما نماز بخونید، اراده کرده جامعه عادل باشد، اراده کرده جامعه عاقل باشد، یعنی اراده کرده است که جامعه این کار را انجام بدهد، این میشه اراده تشریعیه. لذا تخلف پذیر است، اسیان پذیر است، چون متعلق اراده فعل اختیاری مکلف است. فعل اختیاری مکلف قل الحق من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، یا قبول است یا نکول. و اما اگر اراده کرد که قانون گذاری کند، اون دیگه اراده تکوینی است. پس چه وقتی اراده خلقت آسمان و زمین است که تکوینه، یه وقتی اراده قانون گذاری و تشریع است کار تکوینه، یه وقتی اراده تشریعیه است که اراده تشریعیه غیر از ارادت و تشریع است. اراده تشریعیه به فعل مکلف تعلق میگیرد و امر اعتباری که محور بحث فقل است. اراده تغییر نیست، ولی اراده شه بر اراده کرد که شما با اختیار خودتون نماز بخونید، میخواد بخونید میخواد نخونید، چون اراده نکرده که خودش کار رو انجام بدهد. اراده کرده شما آزادانه نماز بخونید، ولی الحق من شاء فلیؤمن من شاء، او که اراده نکرده شما مضطر و مجبورانه نماز بخونید. بله دیگه، همه قرآن دارد که قل الحق من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر. اونجا که خود خدا اراده کرده است، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول کن فیکون، دیگه تخلف پذیر نیست. اون قسم اول و قسم دوم که اراده به فعل خدا تعلق گرفته است، این تخلف پذیر نیست. اما قسم سوم که خدا اراده کرده است انسان آزادانه نماز بخواند، حالا یا میخورد یا نمیخورد دیگر. خدا که اراده نکرده انسان مضطرن مجبورن نماز بخواند که. خدا اراده کرده است انسان با میل خود نماز بخواند. قل الحق من شاء فلیؤمن من. خب چی شد بالاخره؟ خودت فهمیدی چی گفتی پدر آمرزیده؟ غرض این است که اراده تشریعیه متعلق اراده فعل خداست. خدا اراده کرده قانون گذاری کنی میکنه. اما اراده فعل خداست. اما اراده تشریعیه که در فقه اصول مطرح است این است که خدای سبحان اراده کرده است انسان آزادانه ایمان بیاره. قل الحق من شاء فلیؤمن فلیکفر، انا هدیناه السبیل، اما شاکرن به ما کسون. ما اراده نکردیم انسان بل اضطرار ایمان بیاره که بشه جبر. ما اراده کردیم انسان با میل خود بهشت انتخاب بکنه. نشد، آتش کرا بسوزد گر بوده هم نباشد. پس ارادت و تکوین، اراده تکوینیه، گاه به این است که خدای سبحان آسمان یا زمین خلق کند که متعلق اراده فعل خداست. گاهی اراده می کند قانون گذاری کند که باز متعلق اراده فعل خداست. اراده تو تشریع است، اراده تو تقنین است. این دو قسم تخلف پذیر نیست و این دو قسم ها تو فقه اصول مطرح نیست، اینا تو فلسفه و کلام مطرح. قسم سوم اراده تشریعیه است، یعنی خدا اراده کرده که بشر مختارن ایمان بیاورد، نه مضطرن و مجبورن. فرمود انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، لا اکراه به دین. ولی یه طرف بهشتی، یک طرف جهنم. من امر کردم به اراده تشریعیه که شما با اراده خود، با اختیار خود ایمان بیاورید. اون تکوین از اراده آیه تطهیر، چون به فعل خود تملق گرفته. و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوهی به اذنهی ما یشا. فرمود بشر غیر از این سراح نمیتونه کلام الهی را درک کنه، نه اینکه ذات اقدس اله محصور است، بشر همین سراح دارد. اگر اون نقطه آغازین بود یا خودش به اون نقطه آغازین راه پیدا کرد، بلا واسطه وحی کلام الهی را درک میکرد. مثل وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم که اون حالت رو داشت. این حدیث نورانی رو که مرحوم ابن بابه رضوان الله علیه توحیدشون گفتن چند بار همینجا مطرح شد و گاهی هم خود حدیث شریف رو کتاب مرحوم صدوق همینجا خونده شد که ابو بصیر عرض میکند به امام صادق سلام الله علیه که این که نقل کردن وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم گاهی هنگام تلقی وحی حالتی بهشون دست میداد، غشیه یعنی مدهوشی نه بیهوشی، غشیه به اون حالت دست میداد، این چی بود؟ حضرت مزاکه ذات جل الله سبحانه و تعالی له ولم یکن بینه و بین الرسول احد. اون وقتی که ذات اقدس اله بلا واسطه تجلی کرده و هیچ فرشته چیزی نبود، اون وقت این حالت به حضرت دست میداد. و خود حضرت وجود امام صادق سلام الله علیه هم در همون حال از ذهب یتخشعو، خود اون حضرت هم یه حالت خاص بهش دست. ابو بصیر به وجود مبارک امام صادق در همین حدیث عرض بکند که آیا خدا رو میشه در قیامت دید؟ حضرت یه وقت تأمل فرمود، فرمود مگه الان نمی‌بینی؟ کور یعنی کور، به ابو بصیر کور میگه، چون ابو بصیر که چشم نداشت. به حضرت عرض کرد که آیا میشه خدا رو در قیامت ببینم؟ حضرت یه وقت تأمل کرد، فرمود مگه الان خدا رو نمی‌بینی؟ عرض کرد من مجازم این حدیث نقل کنم؟ فرمود نه، برای توده مردم نقل کنی اونا گرفتار تجسیم میشوند. مرحوم ابن وابه قومی این رو تو حدیث تو همون توحید مرحوم صدق نقل کرد، در پایان این بحث رؤیت دارد که اخبار رؤیت الله که نقل شده از کلها اندی صحیحتون و من مبادا برای اینکه یه دایه داشته باشن و اعوذ الله گمراه بشن یا ادعا داشته باشن اون روایت نقل نکردم. او رو هم حضرت به ابو بصیر اجازه نداد که شما این رو منبر روزخانی برای هر کسی نقل کنید، برای اینکه اونا خب مشکل پیدا میکنن، خیال میکنن که خدا رو معاذ الله با چشم در قیامت با چشم ظاهری میشه دید. خدا مستحیل رؤیه است، چه در دنیا، چه در برزخ، چه در قیامت، چه در یقظه، چه در بیداری. اون که دیده میشود حقایق او را با حقایق ایمان قلبی میشه مشاهده کرد. خب این سه قسم رو وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم ادراک میکرد و امام صادق سلام الله علیه هم این رو خب تبیین کرده. اگر یه موجودی اون قدرت را داشت که به صدور اول یا ظهور اول بار یابد، اون بلاواسطه کلام الهی رو درک میکند که پیغمبر سلامت اینجوری بود که زاکه ذات جل الله له. و اگر اون نبود حتما مع الواسطه است، منتها مع الواسطه نظیر وساطت های عادی نیست که انسان یک نامه ای را به کسی بدهد بگد این نامه را به فلان کس برسون، یا وحی یا کلامی را به پیام به کسی بدهد بگد این پیام را به کسی برسون. این مثل اون نهر آبی است که همراه با این آبهای ضعیف خود اون اصل که عامل حیات است هست. این طور نیست که انقطاعی در کار باشد. معاذالله، خدا به جبرئیل سلام الله علیه بفرماید که تو این پیام ما را به خدا برسون که رابطه الله با پیغمبر قطع شده باشد، رابطه الله با جبرئیل باشد، رابطه جبرئیل و الله. لذا جبرئیل وقتی که نازل می شود نمی گوید خدا چنین گفت، می گوید یا ایها النبی، نمیگوید که قال الله یا ایها النبی. خیلی فرق است. معنای او یرسل رسولان نظیر ارسال پیام به پیک در بر ماها نیست. ما اگر خواستیم مع الواسطه حرفی رو به دیگری برسونیم به این زید میگوییم این حرف ما را به عمر برسون. این زید میرود پیش عمر میگوید فلانی چنین گفت، این کار ما. اما ذات اقدس اله بدون تجافی در مقام ذات خودش هست، فیض او با جبرئیل هست، قبل از جبرئیل هست، بعد از جبرئیل هست، بین خود و جبرئیل هست، بین جبرئیل و پیغمبر هست، با پیغمبر هست، در همه مسیر این هو معکم اینما کنتم هست. لذا وقتی جبرئیل خدمت پیغمبر می آید دیگه نمی گوید قال الله یا ایها النبی بلغ ما انزل الیک. جبرئیل می شود لسان الله که در قرب فرائض هم چیزی هست، در قرب نوافل تو روایات ما، همچنین تو روایات اهل سنت به طریق های معتبر موثق به حسن و ماننده و نقل شده است. یعنی هم مرحوم کلینی از ما نقل کرده است، هم محدثان اهل سنت نقل کردند که در قرب نوافل انسان به جایی میرسد که ذات اقدس اله زبان کنتو لسانه الذی یتکلم به و بصره الذی یبصر بها و یده الذی یبطش بها مانند آن. اونگاه در قرب فرائض، گرچه به این صورت روایت نیست، اون کسی که مقرب الهی است او میشه لسان الله، مثل همون روایاتی که مرحوم صدوق در توحید نقل کرده است درباره وجود مالک است امیر سلام الله علیه، که او عین الله است، ید الله است، لسان الله است. و این جبرئیل می شود لسان الله. این جبرئیل نمی گوید قال الله یا ایها النبی بلغ ما انزل الیک، می گوید یا ایها النبی بلغ ما انزل الیک. پیام رسان نمی تواند از خود سخن بگوید، پیام رسان باید بگوید خدا چنین گفته است که تو این کار رو بکن. ولی در جبرئیل تو قرآنی همچه حرفایی نیست که جبرئیل به پیغمبر صلی الله علیه و سلم بگوید که خدا فرموده است یا ایها النبی لم تحرموا ما، یا ایها خدا فرموده است، یا ایها الرسول خدا فرموده است، یا ایها الناس. این طور نیست. این کلام جبرئیل کلام الله است که از لسان جبرئیل ظهور کرده است، این میشه سخنگوی الله. این حدیث قرب نوافل اگر مشابهش در قرب فرائض بود مسئله روشن‌تر بود. خب ید الله وجود مبارک هست امیر وقتی اینکه قلعه خیبر، در قلعه خیبر را کند، فرمود ما قلعت و باب خیبر را به قوت قضائیه ولیکن به قوت ملکوتیه. من از نیروی بازوی را نکندم، من با قوه ملکوتی این کار کردم. خب این اگر قرب فرائض خوب روشن بشود مشخص خواهد شد که جبرئیل که حرف میزند لسان الله هست یک، در مقام فعل نه در مقام ذات و نه در مقام صفت ذات دو و سه، مقام فعل مقام امکان از چهار. دیگه نمیگوید قال الله، میگد یا ایها النبی. این یا ایها النبی کلام الله هست، او نقل کلام الله نمی کند. این کلام الله هست که از دهان جبرئیل صادر شده است. جبرئیل از خود سخن نمی گوید و می شود ابزار فعل خدا. فعل خدا از این دهن ظهور کرده است. غیر از بساطت هایی که ما داریم که پیک می فرستیم بگیم پرون کس چنین گفته است. لذا فرمود ما کان لبشر ان یکلمه الله، در همه موارد این مقصد محفوظ است، خدا سخن میگوید، مجازم در کار نیست. در قسم اول مکلم خداست، در قسم دوم و سوم هم مکلم خداست. اونجا که واسطه در کار نیست مکلم و متکلم خداست. اونجا که من ورای حجاب است، حجاب حرف نمیزند، خدا از چهره این شجر حرف میزند. موسعی نیست که تا صوت انالحق شنود، ولی این زمزمه در شجری نیست که نیست، او دائما میگوید انالله. منتهای موسای کلیم سلام الله علیه میطلبد که این صدا را بشنود. این طور نیست که درخت حرف زده، ذات اقدس اله حرف زده، منتهای موسای کلیم سلام الله علیه از ناحیه درخت دارد میشنود. اونجایی هم که یو یرسل رسولا فیوهی به اذنهی، باز وحی است. او یرسل رسولا فیوهی، این رسول به اذنهی یعنی یتکلم به اذنهی، یعنی میشه لسان الله. وقتی لسان الله شد فاصله هم محفوظ است. بحث هم در مقام ذات نیست، بحث در مقام صفات ذات که این ذات هست نیست، که این دو منطقه منطقه ممنوع است. بحث در مقام فعل است که مقام امکان است و خارج ذات. بر اساس هو معکم اینما کنتم جبرئیل میشه لسان الله. وقتی جبرئیل شد لسان الله، خدا به پیغمبر صلی الله علیه و آله یا ایها النبی یا ایها الرسول صریحا دارد خطاب میکند و اون پیامبر هم کلام را مستقیما میشنود، به ما هم القا میکند. مسئله من ورای حجاب کاری به منام و خواب ندارد. در خود خواب هم همین سهالت ممکن است پیدا بشود، یعنی در خود خواب ممکن است اون کسی که خواب میبیند یا حالت منامیه بود دست داد، ذات اقدس اله در عالم منام بلا واسطه به او سخن بگوید، یا من ورا حجاب سخن بگوید، یا به وسیله پیکی با او سخن بگوید. او خواب میبیند که فرشته آمده یه همچه مطلبی دارد میگد. این طور نیست که منام مثل من ورا حجاب باشد که در المیزان و مانندان آمده است. تو خود منام همین سهالت راه دارد. فتحصل کلام کلام الله هست یک، متکلم الله هست دو. در این مراحل سگانه واسطه‌ای در کار نیست که کلام از متکلم قطع شده باشد یا کتاب از اون کاتب قطع شده باشد. مثل کارهای ما وقتی پیام میدیم به زید میگوییم این پیام ما رو به امر برسون، ما با زید ارتباط داریم دیگه، از امر منقطعیم. وقت این زید پیام ما رو به امر میرساند، میگوید فلانی چنین گفته است. ولی در مسئله وحی این چنین نیست که جبرئیل به پیغمبر سلام الله علیه ما بفرماید خدا چنین گفته است، بلکه در همون جا که جبرئیل حرف میزند کلام الله است، متکلم الله است، اونتا با زبان جبرئیل. نظیر قرب نفافل که خدا گاهی لسان انسان میشود، کنتو لسانه الذی یتکلم به، اینجا قرب فرائض است. جبرئیل سلام الله علیه می شود لسان الله، چه این که وجود بارکه از تعمیر شده ید الله، شده عین الله، و این سهالت هم در منام هست هم در یقظه. این طور نیست که حالت منامی نظیر من برای حجاب باشد. فرمود و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا، یعنی بلا واسطه، او من ورای حجاب، نه اینکه اون حجاب سخن میگوید. این من ورای حجاب وجود مبارک موسی کلیم اون طوری که در سوره مبارک قصص آیه 29 و 30 آمده است اون طور نیست که درخت سخن گفته باشد. فلما قضا، آیه 29 و 30 سوره مبارک قصص، فلما قضا موسی الاجله و سار به اهلهی آنس من جانب تور نارن، از ناحیه کوه تور آتشی را دید. قال لأهلهم کثوا انی آنست نارن، به اهلش گفته با شما صبر کنید من یه آتشی میبینم. لعلی آتیکم منها بخبرن، اونجا یه بالاخره کسی هست یا از اونها راه را میپرسیم و مسائل رو با خبر میشیم. او جذبت من النار، یا یه مقدار آتش میاریم که شما از سرما نجات پیدا کنید. لعلکم تسترون، گرم بشید. فلما اتاها، به جانب تور ابنا به طرف نار آمده است، نودیه من شاطئ ال وادل ایمن، شاطئ یعنی جانب، ایمن صفت شاطی است یعنی صفت جانب است که در بحث دیروز اونها گذشت که ما وادی ایمن نداریم، جانب ایمن، ایمن یعنی طرف راست، شاطی یعنی جانب، جانب راست کوه طور، نه وادی به نام وادی ایمن داشته باشیم، جانب ایمن وادی. من شاطئ الوادی ایمن، که ایمن صفت شاطی، شاطی یعنی جانب. من شاطئ الوادی الایمن فی البقعه المبارکه من الشجره، از این شجره شنید ان یا موسی انی انا الله رب العالمین. خب حالا ببینید اگر سخن از شجره سخن بگوید یا جبرئیل سخن بگوید که نمیگوید انی انا الله، که میگوید خدا میگوید که انی انا الله. اما اینطور نیست که حالا جبرئیل بگوید لا اله الا انا. جبرئیل هم نگفت که قال الله لا اله الا انا، جبرئیل میگه لا اله الا انا، معلوم شه گوینده دیگری است دیگر، گوینده جبرئیل نیست، گوینده دیگری است، منتها لسان لسان جبرئیله. وگرنه لا اله الا انا نه گفتار جبرئیل میتونه باشه نه بدون قول. او هم که نگفته که خدا میگوید لا اله الا انا، که میگه لا اله الا انا، معلومه کلام کلام الله است که مقسم محفوظ است. ما کان لبشر ان یکلمه الله، متکلم الله است، مکلم الله است. اونجا هم و کلم الله موسی تکلیما، منتها موسی کریم من ورای حجاب تلقی می کند، نه اینه که ورای حجاب یا شجر سخن بگوید، سخنگو خود خدای سبحان است. منتها موسی سلام الله علیه از در محدودیت از این درخت می شنود، یا گاهی انسان از زبان جبرئیل می شنود. اونچه که در سوره مبارکه نمر قصص آمده است از همین قبیل است. در درباره اونجا که پیغمبر صلی الله علیه وسلم بلا واسطه درک بکند، نظیر آیه 6 و 7 سوره مبارکه نمل است که فرمود انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم. قرآن را گاه شما از لدن، نه خدا که میشه علم لدنی، از لدن القا میکنید، تلقی میکنید. از طرفی ما گفتیم انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، از طرفی هم تو انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم. اونجا دیگه جبرئیل و امثال ذلک اینا هیچ کسی واسطه نیست، این همون وحی بلا واسطه است که قرآن کریم گاهی فرمود ما جبرئیل رو فرستادیم، گاهی فرمود انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم. لدن هم در عربی قوی تر و غنی تر از اند است، ما در فارسی اون فرهنگ غنی و قوی رو نداریم که به اینا فرق بذاریم. بس یه کتابی اگر به کسی از ما سوال کرد این کتاب رو شما دارید نزد شماست یا نه، میگیم برن پیش ماست، نزد ماست. اما این نزد ماست یا پیش ماست یعنی نه تو دست ماست. کسی تو کتابخانه‌شون باشه میگین کتاب نزد ما هست. اما در عربی اگر گفتن این کتاب اندی، با اینکه بگوید این لدیه، فرق است. اگر گفتن اندی شاید مطلق باشد یا خصوص دور. اما گفت لدیه این دست منه. لدا غنی‌تر و قوی‌تر از اند است تو عربی. این میشه علم لدنی. علم لدنی آن است که انسان بره بالا از نزد خدا بلا واسطه یه چیزی یاد بگیره. علم لدنی در قبال فلسفه و فقه و تفسیر و اصول و اینا علوم دیگر نیست که ما علمی داشته باشیم به نام علم لدنی، بلکه همه این علوم اون ریشه اصلیش پیش خداست. اگر این علم را از اون نزد خدا از ریشه اصلی یاد بگیره آدم، میشه علم لدنی. قرآن را یه وقت انسان از مفسر یاد میگیره، یه وقتی از معصوم یاد میگیره، یه وقتی خود معصوم از الله یاد میگیره. فرمود انک لتلق القرآن من لدن علی حکیم. این علمتون میشه علم لدنی، یعنی دیگه هیچ واسطه دیگه نیست که غنیتر و قویتر از اند است. والحمدلله رب العالمین.